بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعیم الله خیر ناصر و ممین. عرضم به خدمتون که اولین اتفاقی که من میخوام بهش اشاره کنم یک اتفاق یا یک رخداد الهیاتیه که زمین ساز ظهور عصر مدرن میشه. یعنی ما تصورمون از عصر مدرن معمولا این شکلیه که عصر مدرن عصریه که با الهیات با ساعت الهی مشکل داره، ولی دست کم روایت‌هایی وجود دارن که میگن نه، اتفاقاً ظهور عصر مدرن از دل باورهای الهیاتی بوده. و من می‌خوام اینجا یکی از این روایت‌ها رو تعریف کنم که چجور این رخداد الهیاتی باعث ظهور عصر مدرن به شکلی که الان ما باهاش سر و کله می‌زنیم. پس عنوانمون چیه؟ برخی نقطه عطف‌های گذار از پیشامدرن به مدرن. این رخداد الهیاتی رو اگر بخوام تعریف بکنم، من اجالتاً اشاره میکنم تحت عنوان نومینالیسم. ولی این نومینالیسم چجوری یک رخداد الهیاتی بود و زمین ساز ظهور عصر مدرن شد؟ توی جلسه اول درباره ما صحبت کردیم، گفتیم که در نظام قدیم، در همون نظامی که تو جهان پیشامدرن هم خیلی پررنگ میشد، ما وقتی درباره جهان صحبت می‌کردیم، جهان رو متشکل از صورت و ماده می‌دیدیم. می‌گفتیم شما یه صندلی دارین. این صندلی یک ماده داره، یک صورت داره. اینجا وقتی درباره ماده صحبت می‌کنیم، ذهن ما ماده فیزیکی میاد تو ذهن، به ذهنمون میادش، متبادر میشه به ذهنمون. ولی منظور از ماده تو جهان قدیم ماده فیزیکی نیست. یه خمیره است. یه خمیره‌ایه که پذیرای صورته، کاملا قابلیت پذیرش صورت و الگوها رو داره. ماده ماده فیزیکی نیست. الان بعد توضیح که بدم این بحثمون تموم بشه میفهمید چرا ما درکمون از ماده مثل درک قدما نیستش. یک خمیره‌ای داریم انگار و یک صورت صندلی میاد روش اعمال میشه. به هم خاطر شما میتونستید تمام جهان رو این شکلی ببینید، بگید که من یه کمدی دارم این بغل توی شیرنی پزی، یه کمدی دارم، طبقه به طبقه تو این کمد من قالب‌های شیرنی پزی دارم و یه حجم انبوهی خمیره دارم، میام میرم از اون قالبا یه دونه ور میدارم، میام اینجا شیرنی‌هایی با طرح‌های مختلف درست میکنم، شیرنی با طرح گل درست میکنم و دوباره قالب ور میدارم میذارم سر جای خودش و اون چیزی که در جهان میبینم اون شیرنی هاییه که یه خمیره‌ای بوده و طرح گل روش اعمال شده، حالا تبدیل شده به گل. به همین خاطر اگر نظام سوری عالم که اینجا برپاست نظام منسجم و متعادلی میبود، در نتیجه نظامی که در جهان برپا میشد نظام متعادلی میشد. توی نظام قدیم وقتی میخواستن اینجوری توضیح بدن، میگفتن که ما یه چیزی داریم اون بالا، یه ظرفی انگار داریم مثل همین کموده، که ظرفیه که تمام صورتها توی اون وجود دارند و یه چیزی داریم به اسم واهب و صور، بخشنده صورتها، و اون واهب و صور میاد به پایین صورتها رو انگار میبخشه و به تبع نظمی که در جهان پایین شکل میگیره، در اون نظام دو ساعتی میگفتیم جهان پایین از بالا داره نظم میگیره، به این معناست نظمی که در جهان پایین شکل میگیره بر اساس نظم سوریه که توی اون ظرفه برقراره. عالم مثل افلاطونی مثلا اینجوری قابل فهم. و خدا کسی است که داره اینجا این کار رو انجام میده. خلقت یعنی انگار اعطا کردن صورت بر ماده با یه تسامحی، چون خلقت یعنی از عدم به وجود آوردن و این توی اینجا به این راحتی قابل توضیح نیست. بعدن که این دوگانه تبدیل میشه به دوگانه وجود و ماهیت خودشو پیدا میکنه، ولی اجالتاً فقط برای تسامح میگیم که خدا انگار وقتی خلقت میکنه در واقع داره چیکار میکنه؟ در واقع داره صورت‌ها رو از بالا رو پایین اعطا میکنه و جهان داره بر اساس یه نظم سوری برپا میشه. به هم خاطر اگر میپرسیدیم که خدا چگونه انسان خلق میکند، پاسخی که مبتنی بر این نظام بود این بود که خدا میره صورت انسانی که حالا به تسامح میشه گفت حیوان و ناطق بودنه، حیوانیت و ناطقیت رو بر میداره، یه خمیره یه ماده بر میداره، اینو روش پیاده میکنه یک انسانی که مصداقی از حیوان ناطق شکل میگیره میگیم انسان خلق شد. حالا سوالی که پیش میاد چیه؟ سوالی که پیش میاد اینه که خب این صورتها چقدر در اختیار خدا و چقدر در اختیار خدا نیست؟ آیا خدا میتواند انسانی خلق بکند که حیوان ناطق نباشد؟ این سواله باعث میشد یه دعوای الهیاتی توی قرون وسطا شکل بگیره. دعوای این بود که آیا دستان خدا بسته است در خلقت و فقط باید همونی رو خلق بکنه که این صورت بهش تحمیل میکنه، یا نه میتونه هر جوری دلش خواست خلقت بکنه؟ این دعوا هم تو سنت مسیحی هم تو سنت اسلامی، تو سنت اسلامی دعوای اشاعره و معتزله اینجوری فهمیده میشه، ولی تو اون سنتی که این صورتها قراره که دسترسی برای فهم نظم عالم رو فراهم بکنه، که سنت عقل‌گرای سنتی که با معتزله هم تو جهان ما همراه میشه، میگه که نه ببین یه صورتی داریم و خدا اگه بخواد انسان خلق کنه باید حتما طبق این صورت باشه، و اگر از این صورت تخطی بکند یه مشکلی پیش میاد و این هم منافاتی با قدرت خدا نداره. مثل اون جمله معروف شنیدی دیگه، میگه خدایا میتونی یه سنگی رو خلق بکنی که نتونه جابجاش کنه؟ بعد میگن نه نمیتونه، این نتونستن نافی قدرت نیست. تو این قرون وسطا این بحث هم اینجوری بود که این که خدا نمیتواند انسانی خلق کند که حیوان ناطق نباشد منافاتی با قدرتش نداره. اما تو همین زمینه، تو همین زمانه که وقتی اشیاء جهان رو میدیدیم انگار که هر کدوم یه وجه سوری دارن یه وجه مادی، یه انگیزه الهیاتی مطرح میشه، میگه که شما در این اتفاق خدا رو دارید محدود میکنید، یعنی خدا متعالی تر و قدر قدرت تر و قاهر تر از اینه که شما محدودش بکنید به صورت ها. خدا هر جوری دلش بخواد خلق میکنه، اینجور نیست که یه ظرف و یه کمدی وجود داشته باشه، صورت‌های شسته رفته اونجا وجود داشته باشن و خدا هر چی بخواد اینجا خلق بکنه باید حتما به اونجا رجوع بکنه. خدا مختاره، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. پس وقتی من به یه چیزهایی میگم درخت، به یه چیزهایی میگم سنگ، به یه چیزهایی میگم میز، چجوری این اسم رو میگذارم؟ میگه چون شما میاید نام میگذارید. شما یک هویت متافیزیکی اینجا ندارید به اسم درخت که اینجا باشه بعد خالق بیاد از اونجا اونو ورداره الگو بزنه روی خمیره و درخت بسازه، بلکه خدا هر جوی دلش بخواد میتونه خلق بکنه. من دارم خیلی با تساهل و تسامح میگم، من ساده دارم میکنم. خدا هر جوی دلش بخواد خلق میکنه و من به عنوان بیننده میام نگاه میکنم میبینم این شیئی که خدا خلق کرده با این شیئی که خلق کرده شباهت هایی با هم دارن. برای اینکه این شباهت ها رو بتونم بهش اشاره بکنم میام یک نام مشترک روشون میگذارم، و هم خاطر آن چیزی که درخت ها رو با هم توی دست قرار میده یک هویت متافیزیکی مجزا نیست، بلکه یک امر زبانی است که من بهش نسبت دادم. خب اگر اینجوری باشه آیا خدا میتونه یه درختی رو خلق بکنه که اصلا سبز نباشه؟ بله میتونه. خدا میتونه یه انسانی خلق بکنه که حیوان و ناطق نباشه؟ بله میتونه. هر چیزی میتونه خلق بکنه. من بنا به تجربه، بنا به درک متعارف، بنا به اون چیزی که دارم میبینم یه سری موجوداتی دیدم شبیه همن، برای اینکه بتونم این شباهت رو حفظ بکنم بهش اشاره بکنم به اینا گفتم انسان، ولی این نامگذاری من هیچ دلالت متافیزیکی ندارد، هیچ قید و بند متافیزیکی برای خلقت انسان ایجاد نمیکنه. خب انگیزه چیه؟ انگیزه اینه که خدا چنان متعالی است که هیچ قید و بندی نمیتونه دست و پاش رو ببنده توی خلقت. در نتیجه جهانی که تو نظام قدیم این شکلی بود کم کم اون وجه سوری ازش گرفته میشه. یعنی شما با یک جهانی مواجه میشین که اگر نظمی هم داره نظمه یک نظم ذاتی نیست که از بالا بهش اعطا شده باشه، نظمه رو من دارم تلاش میکنم بین اجزاش برقرار بکنم. خدا هر جوری دلش بخواد میتونه اینو خلقش بکنه، با هر تنوع و تکثری که دلش بخواد میتونه اینو خلقش کنه. به همین خاطر اشیاء جهان رو وقتی شما میدیدین دیگه اشیایی نبود که یک وجه سوری یک نماینده ای از ساحت بالا توش وجود داشته باشه. واسطه بین ساحت بالا و ساحت پایین دیگه توی اشیا وجود نداشت. پیشتر وقتی من این صندلی رو میدیدم، حالا برم تو نوع طبیعی، پیشتر وقتی این درخت رو میدیدم میگفتم این صورتی که توی این کموده بوده درش حلول کرده و من فهم این، ربط این به ساحت الهی و همه رو بر اساس اون صورت میتونستم بفهمم. ولی الان دیگه کلا این مقوله صورت حذف میشه. اون کمدی که نقطه مقابل نومینالیستا، نقطه مقابل نومینالیستا کیا بودن؟ رالیست ها یا یونیورسالیست ها. اینا کسانی بودن که میگفتن یک سری کلی ها یا یک سری مفاهیم سوری کاملا با هویت متافیزیکی وجود دارن. اون کمدی که این رالیست ها یا یونیورسالیست ها بهش قائل بودن، اون کموده کاملا حذف میشه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه نتیجه خیلی حساسیه. این نتیجه رو باید کاملا با ظرافت‌هاش توجه کرد. خدا آنچنان متعالی می شود که کم کم از دسترس فهم و شناخت انسان دور می شود. یعنی وقتی این خدا به واسطه این انگیزهی که میخواست تعالی رو حفظ بکنه نظام خلقتش این شکلی میشه، من دیگه هیچ دسترسی برای فهم کار خدا ندارم. قبلتر میتونستم فهم کار خدا رو بر اساس این نظام سوری بفهمم، بر اساس مناسبات عقلی بفهمم، ولی اینجا میگه نه، خدا چنان متعالی است که عقل من نمیرسد که بفهمم خدا داره چی کار میکنه. خدا مختار مطلقه، قهار مطلقه، و این قهاریت اینه که هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. آیا خدا میتواند یک قدیس رو به جهنم ببره وقتی اینقدر قهار مطلقه؟ آره میتونه ببره. اگر نبرده به این معنی نیست که نمیتواند ببرد، میتونه ببره. آیا میتواند یک مفسد فی الارض رو به بهش ببره؟ بله، قهار مطلقه، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. آیا میتونی یه انسانی خلق کنی که حیوان ناطق نباشه؟ قهار مطلقه. هیچ قید و بندی از طرف عقل من نمیتونه خدا رو محدود بکنه. حتی یه جاهای عجیب غریبیه، آیا خدا میتواند کاری کند که 2 به علاوه 2 = 4 نشه؟ توی نگاه اینه که بله میتونه، یعنی خدا انقدر قهار مطلقه که میتونه. اما این قهاریت مطلق چنان شد که خدا کامل به محاق رفت. یعنی کامل، من وقتی با جهان مواجه میشم میگم که من چجور میتوانم حضور خدا رو در این جهان داشته باشم، که تو یه لول جلوتر اینو توضیح میدم. ولی چیزی که الان اینجا داریم چیه؟ انگیزه الهیاتی باعث میشه که خدا آنچنان متعالی بشود که کم کم از دسترس فهم و شناخت انسان دور بشه و من دسترسی عقلی به خدا نداشته باشم. و اگر قرار باشه در جهان نظمی برپا بشه، این نظمه برآمده از ساحت بالا نیست. این نظمه احتمالاً نظمیه که من تلاش میکنم و درش پیدا بکنم، بگم که ببین اینجا مثلا این درخت‌ها با این نمیدونم محیط، با این موجودات، اینا همه یه تناسبی دارن. نظمیه که من احساس میکنم در اون وجود داره یا تلاش میکنم بر اون اعمال بکنم. نظمی نیست که فیزاته بنا به اون نظام سوری درش شکل گرفته باشه. خب این اولین رخداد، یک رخداد الهیاتی توی فلسفه است که با ظهور نومینالیسم کسانی با دغدغه و انگیزه الهیاتی برای حفظ تعالی الهی میان این نظام سوری رو کم کم حذف میکنن و ناگزیر نتیجهش این میشه که فاصله بین ساحت الهی و ساحت بشری کم کم بیشتر میشه، یه فاصله این وسط میفته. اما این فاصله آیا خودش باعث ظهور مدرنیته میشه؟ نه، یعنی اینجا باید یه اتفاق دیگه بیفته. اون اتفاق دوم چیه؟ اگر یکم تاریخ فلسفه اسلامی یا تاریخ کلام اسلام میشنیده باشین، این دعوا شبیهش رو ما توی سنت اسلامی بین معتزله و اشاعره داریم. و اون موقع این پرسش زنده است که چرا این دعوا در جهان مسیحیت باعث ظهور مدرنیته می شود ولی دعوای معتزله و اشاعره در جهان اسلام باعث ظهور مدرنیته نمی شود؟ چرا اینجوری نمیشه؟ خاطر این گام بعدیه. یعنی تو گام بعدی اتفاق دیگه میفته. اون چیه؟ اون یک رخداد فلسفیه. رخداد فلسفی اینجا چیه؟ ظهور دکارت. دکارت در ادامه همین دعوای نومینالیستی میاد و خودش خیلی گسسته نیست از دعوای نومینالیستی. یعنی توی سنتی که علی ظاهر این دعوای نومینالیستی رو هم باهاش کاملا درگیر بوده. دکارت چی کار میکنه؟ دکارت میگه نگاه کن، همون دعوای قبلی که داشتیم، جهان جهان صورت و ماده بود ولی من نشون میدم که این جهان صورت و ماده ایراد داره. حالا چجوری نشون میده؟ یه بحث فلسفی مفصله که ما توی تأملات فلسفی دکارت داریم که با اون من میاندیشم پس هستم دکارت، کوگیتو ارگو سام، اگه اشتباه نکنم با اون جمله من میاندیشم پس هستم داره یه نگاه فلسفی شکل میگیره که میگه ببین جهان آنچنان که شما فکر میکنین صورت و مادی، سوری و مادی نیست. جهان در واقع متشکل است از ذهن و ماده و ظاهرا این دوتا خیلی شبیه همن دیگه، صورت و ماده و ذهن و ماده، ولی این دوتا از بیخ با هم متفاوتن. چجوری با هم متفاوتن؟ صورت و ماده یعنی من وقتی به جهان نگاه میکنم، اون تصویری که کشیدم، هر شیعی در جهان یک وجه سوری داره، یک وجه مادی، و میتونم بگم جهان رو بر اساس نظام سوری میتونم کاملا منسجم ببینم. اما وقتی سراغ تقسیم ذهن و ماده میایم، تقسیم ذهن و ماده جهان رو اینجوری نمیبینه. میگه جهان بعضی از موجوداتش تماماً ذهنن، بعضی از موجوداتش تماماً مادن. اینجا همون جایی که ما ماده رو همون ماده شبیه ماده فیزیکی امروز میفهمیم. در واقع اینجا وقتی از ماده صحبت میکنیم، در واقع داریم از دستگاه مختصات دکارتی انگار صحبت میکنیم. آن چیزی که میتواند ابعادی داشته باشد در دستگاه مختصات دکارتی، ذو ابعاد ثلاثه است. ذهن چیه؟ ذهن یک امری است که اساساً توهی از ماده است و تمام شناختش از جهان تماماً مستقل از ماده است، بدون دسترسی به ماده است، کاملاً منفک از ماده، به شکل جوهری داره به جهان شناخت پیدا می‌کنه. به همین خاطر تمایز بین ذهن و ماده تبدیل میشه به یک تمایز جوهری. در واقع دکارت میگه سه تا جوهر در عالم وجود داره، یه جوهر ذهن، یه جوهر ماده و یه جوهر خدا که اون بالاست، که غیر از ذهن و ماده است، که بعد گیر این که خود چجوری خدا رو توضیح بده رو خواهد داشت. ولی اینجا ما از تمایز جوهری این دوتا صحبت نمی کنیم. اینجا این دوتا در هم تنیدن. شما در یک شیء واحد هر دوتا رو دارید، ولی اینجا این شکلی نیست. به همین خاطر اینجا اگر بخوایم تصور دقیقی داشته باشیم، اینجا اگر مثلا انیمیشن اینساید آوت رو دیده باشید، تو انیمیشن اینساید آوت اون اتفاقی که داره تو کله میفته، اون اتاق فرمانی که تو کله هست، اونی که همه اون چیزهایی که اون ور اتاق فرمانن، درونی ترین نقطه انسان، نقطه‌ای که انسان داره اونجا فکر میکنه و اینا، ذهن ما، بقیش دیگه از سیستم مغز و سیستم عصبی و بدن و جهان خارج و اینا همه میشه ماده. پس وقتی من میگم من شناسنده، میشه اون درونی ترین نقطه‌ای که داره فکر میکنه، میترسه، استراب داره با این کار. خب دکارت وقتی این کار رو کرد چه اتفاقی افتاد؟ اومد نشون داد که جهان رو شما میتونید با یه همچین نقاشی دیگه نشون بدید. بگید من سوژه‌ای در برابر جهانم و من در برابر جهان قرار میگیرم و جهان را برپا میکنم. سوژگی اینجاش معنا پیدا میکند. تو اینجا ما سوژگی نداریم. داریم ما سوژگی به اون معنی که بالاخره فلسفه بر اساس نوعی سوژه محوری شکل میگیره، ولی اینجا فرد وقتی در برابر جهان قرار میگیره میتونه با جهان یک ارتباطی برقرار کنه بر اساس نظام سوری و منفعل است در برابر جهان، یعنی داره صورت جهان رو داره مثل آینه منعکس میکنه، ولی اینجا سوژه در برابر جهان قرار میگیره و تا سرحداتی که ادراک میکنه پیش میره داره جهان انگار برپا میشه. خب این اتفاقی که دکارت رقم میزنه کم کم در کنار اون نگاه نومینالیسم باعث میشه این نگاه صورت و ماده، نگاهی که در جهان تو نماینده الهیاتی میدیدی، کم کم اون نگاه سوس میشه و ما با یه جهانی طرفیم که یک طرف سوژه است و طرف مقابل تماما ماده است. خب یعنی چی؟ یعنی جهانی که اون بیرون میبینیم کاملا مثل توپ بیلیارده. یعنی توپ بیلیارد چجوری میخوره به اون یکی توپ و این توپ حرکت میکنه میره، من با مکانیک میتونم تمام اتفاقات جهان رو توضیح بدم. و هم خاطر بعد از دکارت وقتی ما درباره جهان صحبت میکنیم میگیم که جهان یک سری علومی دارد که به سوژه برمیگردد، یک سری علومی دارد که به خود جهان مکانیکی برمیگردد. کم کم مکانیک و فیزیک اینجاست که رشد میکنه، چون تا قبل از این وقتی یه پرنده پرواز میکرد اگر قرار بود بر اساس نظام سوری توضیح بدیم چرا پرواز میکنه، میگفتیم چون صورت مادگی دارد، صورت پرندگی دارد و این صورت پرندگی غایت پرواز رو براش لحاظ میکنه. ولی اینجا چی؟ اینجا وقتی میگیم که چرا داره پرواز میکنه، میگه ببین چون یه ماده داره تکون میخوره و جریان هوا رو داره به شکل خاصی تکون میده، این میتونه حرکت بکنه و جلو بره. خب این اتفاق، این دوتا با همدیگه این نظام سوری رو گذاشتن کنار، اما این دوتا با همدیگه یه کار دیگه هم کردن. تو اون رخداد الهیاتی شکاف بین ساحت الهی و ساحت بشری شکاف بیشتری شد به خاطر نومینالیسم. اما وقتی این شکاف بیشتر میشه، حالا من به عنوان کسی که به لحاظ نظری اینجا قرار میگیرم ممکنه اصالت رو بدم به اون بالایی، ممکنه اصالت رو بدم به پایینی. اتفاقی که تو جهان اسلام افتاد با اشاعره این بود که اصالت رو دادم به بالایی و هم خاطر انسان شد کاملا در ید اون قهار مطلق. اما با ظهور دکارت به خاطر اینکه سوژگی پررنگ شد اصالت به این داده شد، یعنی ساحت بشری اصالت پیدا کرد و اون چیزی که ما بهش میگیم اومانیسم اینجا کم کم شروع میشه. سوژگی انسان مهم میشه و کم کم انگار که من با یک انسانی طرفم که به جهان نگاه میکنه، به جهانی که دیگه اتصال سوری به جهان بالا نداره نگاه میکنه و حالا میخواد در این جهان یک نظمی ایجاد بکنه، یک نظمی پیدا بکنه. از اینجا ما میتونیم به رخداد سوم برسیم. برم سراغ سومی، و سومی هم یک رخداد علمی من میبینم که حالا فعلا به نیوتن نسبتش میدم، ولی لزوماً نیوتن نیست، یک جریانه. و اون چیه؟ دقت کنیم چه اتفاقی افتاد؟ یک ساحت الهی داشتیم، یک ساحت بشری. وقتی میگم ساحت بشری یعنی هر آنچه غیر از خدا، جهان فیزیک، جهان ماده و این هاست دیگه. تو اون رخداد الهیاتیه کم کم این ساحت الهی تبدیل شد به قهار مطلق و دور شد. تو رخداد فلسفیه اینجا تبدیل شد به جهان ماده‌ای که من سوژه دارم بهش نگاه میکنم و من سوژه هم یک شأنی پیدا کردم. و کم کم این پرسش مطرح میشه که نظمی که در این ساحت پایین برقراره چجوری داره برقرار میشه. پیشتر این پرسش نبود دیگه، پیشتر میگفتیم این نظمه متکی به ساحت بالاست، ولی الان ما با یه نظم کاملا مکانیکی طرفیم. توپهای بیلیارد انگار در جهان وجود دارن و اینا کاملا منظمن. این نظمه چجوری برقرار میشه اینجا؟ مسئله بخوام ببینیم مسئله چه شکلیه، مسئله اینه که من اگر بخوام این رو صرفا بر اساس قواعد درونی بگم که کاملا منقطع از بالا میشه، اگر بخوام از بر اساس قواعد بالا بگم که اون ارتباط رو من هیچ چیزی ندارم که توضیح بده. چی میتونه اون رو توضیح بده؟ اونجایی که ما نیوتن رو داریم اینجا خیلی به ما کمک میکنه. نیوتن چی میگه؟ میگه ببین خدا برای انسان دو تا کتاب داره، یک کتاب مقدس، یک کتاب طبیعت. زبان کتاب مقدس چیه؟ حالا لاتینه، یونانیه، حالا بستگی به زبانش. زبان این نظام چیه؟ ریاضیه. و من میتوانم قانون رو اینجا پیدا بکنم. قانون یک امر درون ماندگار است، یعنی چی؟ یعنی داره تو این ساعت جریان پیدا میکنه، اما قانون رو خدا در جهان گذاشته است، یعنی قانون رو به خدا نسبت میده. ولی من میتونم مطالعه بکنم قانون رو، قانون طبیعی رو میتونم مطالعه بکنم، طبیعت رو مطالعه بکنم بدون اینکه خدا باور باشم. تفاوت من با اون کسی که خدا باوره چی میشد؟ این میشد که اگه یه نفر میپرسد قانون طبیعت چیه، من میگفتم قانون طبیعت از طرف خدا اومده، خدا یه جهانی خلق کرده، نه دیگه به اون شکل صورت و ماده، یه قانونی براش گذاشته، من دارم اون قانونا رو کشف میکنم. به هم خاطر انگار راه باز میشه برای اینکه من جهان رو کاملا درون ماندگار و مستقل و منفک از بالا بتونم ببینمش. برای اینکه ببینیم این حرف ها چقدر حرف مهمی الان، باید برگردیم و ببینیم که مثلا جنس اینجور حرف ها، حرف هایی که داشت جهان رو سعی میکرد از حضور امر الهی کم کم خالی بکنه، چقدر یک بار بحران میساخت. مثلا گالیله چرا بحرانی میشد؟ وجه گالیله، بحرانی گالیله این بود که میتونست جهان رو ببینه به گونه ای که زمین مرکز نیست. چرا زمین مرکز بود سابقا؟ چون شرف المکانه بالمکین بود، انسان اشرف مخلوقاته، پس اشرف مکانها میشه زمین، پس کل عالم باید دور زمین بچرخه. و میتونست سیار چیزهای اشیای خیلی دوری رو ببینه و ببینه که این چیزی که خیلی دوره سطحش صیقلی نیست با اون تلسکوپش، و ببینیم که یه چیزی که خیلی دوره خیلی بزرگه. پس این یعنی این که تو شبانه روز این نمیتونه یه مسافت خیلی زیادی رو حرکت بکنه، چون یه بار دور زمین داره میچرخه، پس زمین باید بچرخه. کم کم هم از اون ور که اشیای آسمانی در ایدئال ترین شکل خودشون بودن زیر سوال رفت، چون روی ماه شما چاله چوله میدیدی، و هم اون ایده که زمین مرکزه و همه عالم داره دور زمین میچرخه زیر سوال میرفت، چون میدیدی که یه سری اشیایی داریم که خیلی دورن و این اگر قرار باشه 24 ساعت یه دور بزنه باید با یه سرعت سرسام‌آوری حرکت بکنه. ولی اگر من در نظر بگیرم که زمین داره دور خودش یه دور میچرخه یا زمین داره مثلا دور خورشید میچرخه، خیلی از این حرکات رو راحت‌تر میتونستم توضیح بدم. وقتی اینو میگفت، چون داشت یک سری ریشه ها و بنیان های الهیاتی رو یه جایی نفی میکرد، به چالش میکشید، اون بحران های گالیله بود. ولی کم کم انگار نیوتن میاد یک تقریری ارائه میده که من بتوانم با پشتوانه الهیاتی این رو ببینم. میگم ببین قانون در جهان برقراره، این قانون منتسب به بالاست. خب اینا رو اگر بذاریم کنار هم دیگه، داره چه اتفاقی میفته؟ من دارم با جهانی مواجه میشوم که کاملا در اون ماندگار است، قوانینش کاملا در اون ماندگاره. من اگر بخوام بشناسمش همون گونه که به هم برخورد کردن توپای بیلیارد رو میشناسم، میتونم اینو بشناسم. مکانیک روش میکنه، علم روش میکنه، و کم کم این پرسش هم مطرح میشه: خدایی که آنچنان دور شده است از ساحت بشر، چرا من در محاسبات و مناسباتم باید اون رو دخیل بکنم؟ چرا من باید در محاسبات و مناسباتم اون رو دخیل بکنم؟ یه چیز اینجا هست داخل پرانتز فقط میگم که اگه اشتباه نکنم، اینو مطمئن نیستم، با یه تردیدی میگم که اون ظهور پروتستانتیسم هم به این ایده کمک میکنه، چرا؟ چون ظهور پروتستانتیسم هم باعث میشه خدا خیلی به اون قهار مطلق بودنه نزدیک بشه. دیگه اینجوری نباشه که یه واسطه‌ای به اسم کلیسا داره که داره اون وساطت میکنه ساعت الهی رو در بشر، و اون فاصله بیشتر میشه و اون چیزی شکل بگیره که ماکس وبر بهش میگه اخلاق پروتستانی. اخلاق پروتستانی خیلی زهد توش مهم میشد. تو اگر تلاش هم میکردی به این معنی نبود که هرچی پول به دست میاری باید اون پول رو خرج بکنی، باید اون پول رو میتونی باهاش رفاه بخری، نه، باید زهد به خرج میدادی. و این باعث میشد کم کم آدم ها از این میزان شدید زهد و میزان شدید احکامی که انگار باید از طرف بالا رعایت بکنن بدون اینکه مناسباتی هم ببینن، این گسست رو ببینن، باعث بشه که بیان میگن که چرا ما باید این بار سنگین وظیفه و مسئولیت دینی رو قبول کنیم وقتی میتوانیم جهان رو کاملا به شکل ایمننت ببینیم و بفهمیمش. من خاطری که در پس این اتفاقات ما یک باره با جهانی مواجه میشیم که اون جهان جهان درون ماندگاره. به چه معنا؟ به این معنا که من میتوانم مستقل از عالم بالا آن را بفهمم و با آن سر و کله بزنم. و کم کم انگار ساحت الهی یک جورایی به محاق میره. این به محاق رفتن رو برای اینکه ببینم، من هر بار به اینجا میرسم سر هر درسی هر کلاسی به اینجا میرسم، اون شعر اخوان به نظر من اینجا کار میکنه. شعر اخوان چیه؟ میگه که و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی قیرندود پنهان است. اگر اشتباه نکنم حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. حالا ممکنه این وسط هم مصرعهایی باشه ولی این کفایتشون. شعر داره چی میگه؟ میگه قندیل سپهر تنگ میدان. قندیل چراغ آسمانی که تنگ میدانه، این تنگ میدان برای قندیله، قندیل سپهر تنگ میدان، یعنی انگار آسمان انقدر ابریه که خورشید انگار جایی برای تکون خوردن نداره، ازدحام ابرها دیگه اجازه نمیده خورشید تکون بخوره، و این انقدر ازدحام زیاده مثل اینه که این خورشیده به تابوت یه جعبه ستبر خیلی سفت و محکمه، ظلمت نه تو ظلمت قیرندود که هر لایه هم انگار قیرندود شده پنهان است. و طبعا میشه فهمید که مرده یا زنده اینجا فرق نمیکنه دیگه. یعنی چی؟ حالا میخوام این رو استفاده کنم، خود اخوان که احتمالا نمیخواست بحث الهیاتی بگه، شاید هم میخواست بگه، ولی من دارم اینجوری میفهمم، میگم که ببین اون امری که قرار بود اون بالا باشه انقدر فاصله بین زمین و آسمان، ساعتی که بشر باش سر و کله میزنه و ساعت متعالی، انقدر این فاصله سقف پررنگ میشه بتونی میشه، آنچنان که دیگه الان سوالش این نیست که اون هست یا نه، میگه انقدر این سقف سنگینه که چه باشد چه نباشد فرقی بر من نداره، من کاملا همین پایینم. و خب اون موقع چی میشه؟ من اگر میخوام چراغی داشته باشم، حریفا رو چراغ باده را بفروز. چراغ دیگه از بالا نیست دیگه، اون قندیل نمیتونه نوری بدهد، نور از پایینه. چون اگر قرار باشه با تکیه به اون بالا باشیم که شب و روز یکسانه، اینجاست که انگار بار سنگین خودبنیادی بشر شکل میگیره. تو اگر میخوای اینجا جهانی شکل بگیره، جهانی برپا بشه، کاملا رو پای خودتی. این اون یک نحوی تنهایی بشر هم میشه که من در جهانی قرار میگیرم که پیشتر جهانی بود که از ساحت بالا مدد بود، از ساحت بالا خطر هم بود ولی مدد هم بود، ولی اینجا در یک جهانی هستم که از ساحت بالا هیچ خبری نیست توش. این وضع رو خب به یه نحوی میتونیم وضع درون ماندگار ببینیم، به یه نحوی میتونیم وضع سکولار ببینیم. سکولار بودن به این معنا که دیگه نسبت به اون بالا من کاملا لابشرتم، چه باشد چه نباشد من میتونم این رو توضیح بدم. یا حالا معانی دیگه سکولار به این که من دیگه ناگزیر چون با باورهای متعدد مواجه میشم دیگه گشودگی خاصی دارم و اینها. و وقتی اینجوری روایت میکنیم حالا میفهمیم که چرا اون تقابل ها کم کم داره شکل میگیره. یعنی من وقتی جهان مدرن رو میبینم الان میفهمم که چرا یونیورسه، چون کائنات باید یک نظام سوری، یک شعوری برای طبقات در نظر میگرفت، ولی تو اون گذاری که ما داشتیم انگار اون امر غیر مادی داره از بین میره و فقط همه چیز مادی میشن. من خاطر شما با یه یونیورس طرفی. زمان و مکان اینجا کاملا زمان و مکان نیوتون، زمان و مکان کاملا نیوتونی شما دارید میبینید اینجا. دیگه چیا بودش؟ بحث دو ساحته دیگه علم داره روایت کرد میخونید. قرار نیست یک ماورایی باشد، قرار یک پستویی باشد که تخصص به اون پستوی راه پیدا میکنه. گفتمان واقع نما تو جهان پیشامدرن فلسفه و دین بود، یعنی دین بیشتر بود، یعنی آن دیسیپلینی که به ساحت بالا متصل بود، ولی ساینس علم تجربی میشه گفتمان زمانه مدرن. حالا اینو نمیدونم با نالج میشه این رو گفت یا نه، ولی میشه مثلا گفت حکم. آخه مسئله اینه که ما توی معرفت شناسی اینا نالج رو به این معنا به کار نمیبریم. مثلا ممکنه خرد در نظر بگیریم یا حکمت در نظر بگیریم یا همین بحث دین رو در نظر بگیریم، این مثلا عبارتاش فرق میکنه. ولی مثلا ویزنم، یعنی شما اگر ویزنم به کار ببرید میگید خرده، که البته این خرد هم میتونه سکولار یا منقطع باشد، ولی چیزی که اونجا داریم این که نظام دانشی که متصل به عالم بالا باشد، حالا ممکن در قالب دین باشه، ممکن در قالب فلسفه باشه و اینها، ولی در جهان مدرن ما با نظام دانشی طرفیم که اساسا در اون ماندگاره، یعنی از اون سقف دیگه گذر نمیکنه به بالا. و همینجور میایم پایین دیگه، حکومت رو اینجا میشه توضیح داد، اون مجازات و زبان و اینا رو همه رو میشه توضیح دادش. حالا من جنبندی بکنم، جنبندیم خیلی خلاصه ناظر به این بحث ها این که ما روی دوربین بگم نه بابا سخته برام روی دور. جنبندیم نسبت به کل بحث اینه که ما وقتی در یک شرایط و وضع زندگی متعارف قرار میگیریم، یعنی زندگی روزمرمون قرار میگیریم، وقتی داریم تو خیابون راه میریم و هی تاکسی بوق میزنه، وقتی دم قسط میرسه، وقتی دم اجاره میرسه و اینها، درگیر زندگی روزمره هستیم، گاهی اوقات ممکنه که یه لحظه یه مکس یه درنگی بکنیم و بگیم که چرا من احساس میکنم که یه جای کار میلنگه، چرا احساس میکنم که من مثلا با پدرانم یا با همدوره هام در جاهای دیگه، مثلا فرانسوی ها، آمریکایی ها، چرا احساس میکنم نوع زندگی من متفاوته و اینجا یه چیزی میلنگه، و انگار که اینجا من اولین و جدیترین حسی که دارم نحوی از جا کندگیه. از جا کندگی به این معنی که احساس میکنم یه چیزی سر جاش نیست، احساس میکنم که یه چیزی لنگی میزنه، یه چیزی با یه چیزی جور نیست. خیلی هم اجمالیه، تفصیلی نیست، نمیدونم چیه، حتی شاید اصلا من اشتباه میکنم. این درک، حالا من اسمشو میذارم پدیدارشناختی تساهمن، درک پدیدارشناختی اجمالی که هنوز پیشا نظری، هنوز خیلی دربارش چیز نکردیم، مداقه نکردیم، انگار خودشو در قالب از جاکندگی نشون میدم. بعد حالا من اگر بخوام به این از جاکندگی بپردازم، حالا باید یکم مداقه نظری بکنم تا بتونم بهش بپردازم. یکی از پرسش هایی که احتمالا میتونه کمک بکنه که من به این بپردازم اینه که چرا احساس میکنم زندگی نرمال از من دریغ شده است؟ و این پرسشه من رو احتمالاً به انواع و اقسام پرسش‌های دیگه راه میده. اصلا زندگی نرمال چیه؟ ملاک زندگی نرمال چیه؟ چجوری این ملاک تو کله من رفته که این زندگی نرماله؟ نسبت من با جهان چیه؟ چرا ساختار امپریالیستی و استعماری جلوی منو میگیره برای رسیدن به این زندگی نرمال؟ چرا ساختار اداری من انگار مشکل داره و نمیتونه این رو فراهم بکنه؟ موقعیت ژئوپلیتیک من آیا به نفع منه یا به ضرر منه تو این وضعیت؟ اینا دیگه پرسشایین که از دل همین پرسش در میاد که چرا زندگی نرمال از من دریغ شده. و من گفتم که برای اینکه به این مجموعه پرسش ها بپردازیم، یکی از راه‌ها اینه که من بیام و خودم رو در بستر زمانه ببینم و ببینم که واقعا من چه نسبتی با زمانه دارم و کم کم مثل یه گیسویی که به هم گره خورده آروم آروم اینا رو باز بکنم و ببینم میتونم این رشته ها رو پیدا بکنم چه نسبتی با هم دارن. و برای این گفتم که شاید یک طرحی برای پاسخ دادن به یه همچین پرسش این باشه که من بیام موقعیت و وضع خودم رو نگاه کنم. و برای اینکه خودم رو در وضع مدرن بفهمم، یکی از راه‌ها اینه که بیام یک قصه یا روایت تعریف کنم، بگم من اینجا بودم و به مرور رسیدم به این وضع، تا بگم آهام فهمیدم که در کجا قرار گرفتم. برای اینکه این روایت رو بتونم بفهمم یا بتونم تعریف کنم، میرم سراغ اینکه تقابلی بین وضع پیشامدرن و وضع مدرن نشون بدم، تقابل‌ها رو نشون بدم، بگم ببینید توی این موضوعات انگار که ما یه سری تقابل‌هایی داشتیم که پیشتر اگر من در اون وضع پیشامدرن بودم احتمالاً یه بخشی از این از جا کندگی رو من نمی‌داشتم و الانم اگر احساس می‌کنم یکم هنوز جا نشدم توی جایگاهم، انگار که انگار به خوبی با اون وضع مدرن جور نشدم. حالا برای اینکه من بتونم اون تقابل رو بفهمم، یکی از راه‌هاش اینه که بیام شروع کنم فهرست بکنم و در ادامه بیام چیکار کنم، بیام نشون بدم که چطور از اون وضع پیشامدرن گام به گام، قدم به قدم، نقطه عطف به نقطه عطف اومدم جلو و رسیدم به وضع مدرن. کاری که اینجا من کردم این بود که خیلی کلی بدون اینکه وارد جزئیات بشم، 3-4 تا از اون نقطه عطف هایی که احساس میکردم که کمک کرده از اون وضع پیشامدرن به وضع مدرن برسیم رو بهشون پرداختم تا بتونیم انگار که یه تصویر برسیم که آهان، اگر من الان یه آمیختگی با جهان مدرن دارم یا یه جاهایی یه فاصله‌ای با این بنیان‌های جهان مدرن دارم، احتمالاً میتونم توی اون ریشه‌های سنتی باورهام و توی این گام‌هایی که طی شده یه رگه‌هایی از هر دوی اینها رو پیدا بکنم. و احتمالاً ته این احتمالاً میتونیم اینجوری بگیم که ما به یه دری که نسبتاً روشن‌تری از خودمون در وضع مدرن می‌رسیم. نه به این معنا که وضع حل میشه و من میفهمم که مشکل چیه، مسئله چیه، نه، صرفا یک بصیرت یکم تفصیلی تر دارم که این وضع مدرن چیه، من چه مسئله‌ای دارم و چرا یه جاهایی احساس میکنم که دوچار از جا کندگیم، چرا مثلا با ساختار امپریالیستی مشکل دارم، چون ساختار امپریالیستی رو وقتی میام میندازم تو ادامه این، میگم ببین دولت ملت چک گرفت، بعد دولت ملت رو بنیان قدرت چک گرفت، بعد حالا کشورهای قدرتمند تلاش میکنن که غلبه بکنند و اینها، من حالا تو اونجا چه جایگاهی دارم؟ وقتی تو مسئله علم میام میبینم چه جایگاهی دارم، مسئله قانون و حکومت میام جایگاهامو میبینم. تمام اینها در کنار هم دیگه انگار میتونه یه سرنخ‌هایی بده برای پاسخ دادن به اون تک تک پرسش‌هایی که از دل اون تک پرسشی برمیومد که چرا من احساس میکنم زندگی نرمال از من دریغ شده، و خود اون پرسش هم که خاطرمون هست دیگه، از این برمیومد که من یک حس از جاکندگی داشتم.